أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء عرض سلام وأدب دارم خدمت حضار محترم و سروران عزیز و تشکر از دانشگاه عالی دفاع ملی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که بستر این گفتگو رو فراهم کردن. ما در جلسات گذشته به چیستی حکمرانی پرداختیم و عرض کردیم که حکمرانی یک فرایند نظاممندی است در حوزه راهبرد، قانون و ساختار. البته گاهی اوقات در بین دانشمندان علوم اجتماعی کارکرد تنظیمگری رو هم مطرح میکنن در حوزه حکمرانی که انشالله در باب تنظیمگری هم ما صحبت خواهیم کرد. میتونه تنظیمگری یک عنوانی باشد برای تقنین و ساختار که حالا بعدا انشالله توضیح خواهم داد. نکته دیگری که باز لازم بهش اشاره کنم که از سرفصلهای بحثمون هست بعد بهش بپردازیم اینه که حکمرانی رو به سه دسته حکمرانی بنگاهی، حکمرانی عمومی و حکمرانی جهانی تقسیم کردن. اینا رو هم باید توضیح بدیم که چون دامنه حکمرانی بنگاهی کمتر از عمومی است و عمومی هم کمتر از جهانی است، این سه ساحت حکمرانی رو هم باید توضیح بدیم تا حکمرانی رو نه تنها از نظر مفهومی بلکه از نظر اقسام هم یه شناخت دقیق تری باید داشته باشیم. بحث دیگری که باز لازمه بهش پرداخته بشود این پنجره رو بزن. بحث دیگری که باز مهمه در چیستی حکمرانی بهش توجه بکنیم بحث سبکهای حکمرانی است. این سبکهای حکمرانی برمیگرده به در واقع نظریه‌های مختلف سازمانی و مدیریتی که در دانش مدیریت مطرح است. معمولا سه سبک حکمرانی رو توضیح میدن. یکی سبک هرمی، حکمرانی هرمی، سبک حکمرانی بازاری و سبک حکمرانی شبکه‌ای. اینکه این سه سبک حکمرانی چه ویژگی‌هایی دارن، چه مزایایی دارن، چه معایبی دارن، اینا رو انشاءالله باید بحث بکنیم و بعد از اینکه مباحث مربوط به چیستی حکمرانی تمام شد و مبانی آن هم گفته شد، قاعدتا ما باید پرسش‌هایی که باید حکمت و فقاهت به اونها بپردازه اونها رو از این بحث چیستیه و مبانی حکمرانی استخراج کنیم. این روش و فرایند بحثیست که باید در آینده داشته باشیم. در خدمت دوستان هستم که سوالاتشون رو بفرماین و گفتگویی بشه.
صدای جناب آقای دکتر خوبصدر رو متصل کنم. بیرون سوالاتشون پرسیدن که قرار شد اینجا از دوباره مطرح بشه و بحث بشه.
بله بله بفرمی.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار به سایر حضار.
علیکم السلام.
خیلی متشکرم از فرصت. سوال که مطرح شد این بودش که آیا حکمرانی علم است؟ سوال بعدمون در مورد این که حکمرانی چه نسبتی با ساینس و نالج برقرار میکنه. معقوله برای قلم رو حکمرانی هستش که قلم رو به حکمرانی آیا ناظر بر امر سیاسی هست؟ یعنی حوزه بررسی حکمرانی ناظر رفتارهای سیاسی هستش یا خیر؟ خیلی متشکرم دوستان.
بله خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما اینکه حکمرانی آیا علم است، اینو من در جلسه اول اشاره کردم. به نظر من هنوز تبدیل به یک دیسیپلین نشده حکمرانی. حکمرانی فعلا در ساحت نظر یک ایده است، یک نظریه است، میشه گفت نظریه حکمرانی. اما اینکه به یه دیسیپلین رسیده باشد، مثلا فرض کنید در روانشناسی شخصیت یک نظریه بود، نظریه های شخصیت از سوی رفتارگرایان، روانکاوان و انسانگرایان و شناختی ها ارائه شد، ولی الان اونقدر گسترده شده که تقریبا تبدیل به یه دیسیپلین شده، گفته میشد روانشناسی شخصیت. حکمرانی هم الان یک نظریه است یا نظریه های حکمرانی وجود داره، اما هنوز به اون حدی نرسیده که تبدیل به یک دیسیپلین و دانش بشود. سوال دوم فرمودید چه نسبتی حکمرانی با نالج دارد؟ نالج مطلق آگاهی است. خب چون مطلق، من این نکته رو یادم عوض کنم، عرض کردم حکمرانی دو ساحت دارد، یه ساحت نظری که یه ایده و نظری است، یه ساحت دوم هم داره که ساحت واقعیت عینی، ساحت عینی حکمرانی است. این حکمرانی در دولت‌ها، در کشورها، در ملت‌ها، در جوامع، اگر محققینی بتوانند حکمرانی تحقق یافته در کشورهای مختلف رو شناسایی کنند و روابط بین پدیدهای حکمرانی رو تدوین بکنن، به نظرم کم کم میتونه حکمرانی به یک دانش تبدیل بشود. یعنی هم گستره نظریه‌های حکمرانی، هم استکشاف روابط پدیده ها و مقوله های حکمرانی در جوامع مختلف، این دو میتوانن حکمرانی رو تبدیل به یک دانش بکنن. سوال دوم فرمودید که حکمرانی چه نسبتی به نالج دارد؟ نالج مطلق آگاهی، مطلق شناخته، و لذا چون حکمرانی هم ساحت شناختی و معرفتی دارد، لذا یکی از مصادیق نالج میشه حکمرانی، مخصوصا اونجا که در باب نظریه های حکمرانی گفته میشود از سنخ نالج قطعا هست. اما چه نسبتی با ساینس داره؟ ساینس رو اگر به معنای دیسیپلین تجربی بدانیم، یعنی دانشی که گزارهاش زائیده تجربه هم. حالا یا عرض کنم با پارادایم تبیینی یا با پارادایم تفسیری، ولی از روش‌های تجربی استفاده می کنند. یعنی ساینس رو دانش تجربی معنا بکنیم. یه وقت ممکنه که ساینس رو مطلق هر دیسیپلینی تعریف بکنیم، یعنی هر دانشی که به دیسیپلین تبدیل شده است. خب عرض کردم که حکمرانی هنوز به دانش تبدیل نشده، اما اگر به معنای دانش تجربی بدانیم، خب چون هنوز به صورت دانش نشده، خب دانش تجربی هم نیست، لکن ظرفیت و قابلیت دارد ساحت عینی حکمرانی به ساینس تبدیل بشود، یعنی کشف تجربی، حالا یا تبیینی یا تفسیری پدیده‌های حکمرانی در جوامع مختلف. اگر این کشف صورت بگیره و به صورت یک دیسیپلین در بیاد، میتواند ساینس بشود، ولی خب هنوز به این مرحله هم نرسیده. سوال سوم فهمید قلمرو حکمرانی آیا فقط ناظر به رفتارها و امور سیاسی هست؟ خیر، قلمرو حکمرانی بسیار وسیعه، حوزه امور سیاسی، امور اقتصادی، امور اجتماعی و امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور امنیتی، امور مربوط به حوزه سلامت، همه اینا جزء حوزه حکمرانی. حکمرانی مثلا فرض کنید در حوزه کشاورزی حکمرانی کشاورزی وجود داره. پس بنابراین حوزه قلمرو حکمرانی همه حوزه‌ها رو شامل میشه. مثلا در حوزه حکمرانی کشاورزی هم میتونیم از حکمرانی سخن بگیم. مثلا فرض کنید این که در من اشاره کردم خدمت شما که این که میبینیم مثلا در حوزه سلامت یک وزیر یا یک معاون وزیر تصمیم میگیرد که طب سنتی ایرانی اسلامی تعطیل بشود یا در حد معاونت ارتقا پیدا بکنه، معاونت وزارتخونه ارتقا پیدا بکنه. این معناش اینه که ما در حوزه حکمرانی سلامت ضعف داریم، یعنی حکمرانی سلامت به معنا نیست. ولو وزارتخونه به نام وزارتخونه بهداشت و درمان که در حوزه سلامت مأموریت داره وجود داره. توجه دارید من تقریبا معتقدم در ایران در حوزه امنیت و نظامی فقط حکمرانی داریم. حکمرانی یعنی فرایند نظاممند سیاستگذاری، تقنین و ساختارهایی که کارکردهای حکمرانی رو داشته باشه که بعدا در بابش صحبت خواهیم کرد، چون یکی از مباحث ما بحث کارکردهای حکمرانی است. در حوزه امنیت و در حوزه نظامی داریم، اما در حوزه سلامت ما حکمرانی به نظرم نداریم. حکمرانی سلامت وجود نداره. حکمرانی کشاورزی و تغذیه نداریم. شاهدش هم الان شما میبینید دیگه، الان عرض کنم صدها تن خدمت رو عرض کنم پیاز جمع شده و میگن آقا بیاید رایگان ببرید، فقط کرایه انتقالش از تهران بدید و رایگان در اختیارتون باشه. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی با اینکه میدانید وزارت کشاورزی طبق آماری که من شنیدم بالای 600 هزار کارمند داره، یعنی وزارت کشاورزی، پژوهشگاه‌های کشاورزی، مجموعه مختلف وزارت کشاورزی، بالای 2000 هیئت علمی پژوهشگاه کشاورزی هیئت علمی داره. خب بعد از این همه هیئت علمی و کارمند باید این وضعیت رو داشته باشیم؟ یعنی حکمرانی معلومه وجود نداره. پاسخ سال سوم رو هم دادم، یعنی قلمرو حکمرانی خیلی وسیعه، همه عرصه، حتی حوزه مثلا محیط زیست رو شامل میشه، حوزه تغذیه رو شامل میشه، تقریبا هر حوزه عمومی که در جامعه وجود دارد، حوزه تعلیم و تربیت، حوزه بهداشت، حوزه سلامت و غیر زاله، همه اینا جزء حوزه قلمرو حکمرانی به شمار میاد.
جناب
استاد،
دیگر دوستان هم سوال دارم به نظرتون؟
بله بله
بفرمایید. بله
بفرمایید. بله
آقای حیدری.
بفرمایید. بله بفرمایید آقای حیدری.
من از ادب و احترام و وقت بخیر و قبولی تاعت مجدد اصفایی میکنم و زام حضرت علی شیر هم استفاده میکنه. دو تا سوال داشتم. یکی این که فرمودیتون اصل مفهوم حکمرانی ظاهراً هنوز در حیطه نظر هست. قاطعا اگر در حیطه نظر باشه، این استنتاج و استخراج اون سن و سبک حکمرانی که فرمودید یعنی هنوز عملیاتی نشده، یا قاطعا در یک از کشورها یا در یک جایی بسید پالوت اجرا شده که این سه تا سبک استخراج شده؟ و نکته دوم سال دوم که حوزه فقاهت حکمرانی رو میخواستم جناب استاد بپرسم که ارتباطش با بحث ولایت عامه مؤخصه، یعنی در ذیل بحث ولایت فقیه مطرح میشه؟ یعنی ما اگر بدانیم که مثلا در یک نظام مقدس جمهوری اسلامی در سلسله بالاش مثلا بحث ولایت مطرح میشه، چون در یک از مباحث دیگه، چون من تقریبا چند سال مباحث حضرت عالی تو کانال و جاهای مختلف رو دارم پیگیری میکنم، خبر دارم که حضرت عالی یک عرق خاصی به بحث حالا حوزه ولایت از نگاه مدیریتیش دارید. خواستم ببینم این بحث فقط حکمرانی آیا ارتباط معنا داره در حوزه ساختاری یا محتوایی با بحث ولایت جامعه از حیث مدیریتیش هم داره یا نه، یعنی در زیر اون مطرح میشه یا خاطر یک موضوع فراتر هست. استفاده میکنم استفاده میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم درباره سوال اولتون، من نگفتم حکمرانی فقط در ساحت نظره، عرض کردم حکمرانی هم در ساحت نظر هست هم در ساحت عمل.
پس من بعد متوجه شدم
احتمالا چون صدا قطع و وصل میشد این کلمه ضعیفه.
من گفتم فقط اون جمله رو شنیدم، گفتم یادم اومد.
بله در ساحت نظر عرض کردم هنوز به یک دانش دارای دیسیپلین نشده است، در حد نظریه‌های حکمرانی، ایده‌های حکمرانی مطرحه. در ساحت عمل هم چرا الان جوامع مختلف انواع حکمرانی رو تحقق بخشیدن؟ یعنی وقتی میگیم مثلا حکمرانی هرمی یا بازاری یا شبکه‌ای، معمولا مثلا نئولیبرالیست ها از حکمرانی بازاری یا شبکه‌ای دفاع میکنن و حتی در جوامعشون هم تحقق پیدا کرده. لذا سبک شناسی حکمرانی که اشاره شد، سبک هرمی، سبک بازاری، سبک شبکه‌ای، اینا تحقق خارجی پیدا کرده و بر اساس این تحقق بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی اومدن نظریه های سازمان رو و نظریه های مدیریت رو مطرح کردن. از این نظریه های سازمان در حوزه حکمرانی هم استفاده شد.
پس استاد همینجا پس نشون میده که پس این سبک مطلق نیست، یعنی ممکنه در فقط حکمرانی ما به سبک دیگه هم در
بله، عمل برسیم. بله 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 دقیقاً، یعنی این سه سبک کاملا استقرایی هست، میتونه سبکای دیگری رو هم تصور کرد، چون هر سه سبک اگر فرصت شد ان شاء الله توضیح دادم معلوم خواهد شد که هر سه سبک یک سری خوب مزایایی دارن، یک سری معایبی دارن. هنوز در حوزه حکمرانی به سبکی که فاقد معایب باشد هنوز بشر بهش نرسیده. اما درباره سوال دومتون که نسبت فقاهت حکمرانی با بحث ولایت فقیه و ولایت عامه فقیه یا ولایت عامه حاکم اسلامی چی هست، خب بحث ولایت فقیه یکی از بحث‌های اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی هست که ما در همین درس‌های فقه نظام سیاسی که تدریس کردیم، البته هنوز بالای 100 جلسه تدریس داشتیم تحت عنوان فقه نظام سیاسی که هنوز منتشر نشدن، چون فعلا درس‌های فقه نظام ولایی ما منتشر میشه، بعد انشاءالله قرار فقه نظام سیاسی هم به دنبالش منتشر بشن. اونجا مفصل ما بحث‌های ولایت فقیه رو بحث کردیم، ادله موافقین، مخالفین، منتقدین و ادله قرآنی، روایی و ادله عرض کنم عقل و اجماع، یعنی از چهار منبع بحث ولایت فقیه رو مفصل توضیح دادیم. در واقع میشه گفت نظریه ولایت فقیه با نظریه حکمرانی از دو جهت میتونه با هم مرتبط باشن، یکی از حیث سبک، یعنی ما معتقدیم، حالا انشالله این بحث ها بعدن میاد دیگه، فعلا برای که سوال شما رو پاسخ بدم به اختصار عرض میکنم، ما غیر از سبک هرمی، بازاری و شبکی از یه سبکی دفاع میکنیم به نام سبک حکمرانی ولایی. به نظر ما سبک حکمرانی ولایی که عرض کنم هنوز در کشور ما در جمهوری اسلامی هم پیاده نشده ها، یعنی اینطور نیست که چون حکومت شکل گرفته، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی شکل گرفته پس الان حکمرانی ولایی است. نه، من معتقدم الان در کشور ما بیشتر حکمرانی بازاری است. اگر مثلا حالا بپذیریم یه جای حکمرانی، یعنی یه معجونی از حکمرانی هرمی، بازاری، شبکه‌ای تو جمهوری اسلامی تحقق داره، توجه دارید؟ حالا انشاءالله من این سه نوع که توضیح بدم شاید اشاره به بعضی از حکمرانی‌های در ایران رو هم توضیح خواهم داد. ما هنوز حکمرانی ولایی نداریم، یعنی حکم ولایی تحقق پیدا نکرده، ولی انشاءالله ما به لحاظ نظری این رو بس خواهیم کرد که از در واقع ولایت مداری و ولایی یک وصفی است برای حکمرانی و تبیین یه سبک خاصی است برای حکمرانی که از او تعبیر میکنیم به حکمرانی ولایی. این از این جهت. جهت دیگری که ارتباط پیدا میکند این است که ببینید حکمرانی به هر حال با حکومت پیوند داره. اگر حکومت دارای دولت حد اقلی باشد یه نوع حکمرانی شکل میگیره، اگر دولت حد اکثری باشد مثل نظام‌های مارکسیستی یه حکمرانی دیگری شکل پیدا میکند. ما خب در بحث دولت اسلامی، دولت اسلامی رو بر اساس ولایت دولت به معنای نظام سیاسی است نه قوه مجریه. دولت اسلامی مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه هست. وقتی نظریه ولایت فقیه شد دیگه اصلا این دولت حد اقلی و حد اکثری دیگه اصلا مطرح نیست. توجه دارید؟ چون وقتی میگن دولت حد اقلی یعنی مشارکت حد اکثری مردم، وقتی میگن دولت حد اکثری یعنی مشارکت حد دولت حد اکثری یعنی مشارکت حد اقلی مردم، اینا لازم ملزومه. یعنی در دولت حد اقلی مشارکت حد اکثری مردم هست. حالا مردم که میگم یعنی غیر دولت، حالا ولو غیر دولت سرمایه داران باشد، توده مردم هم نباشد، اکثریت مردم هم نباشد. توجه دارید؟ وقتی میگن دولت حد اقلی یعنی مشارکت حد اکثری غیر دولت مردان، سازمان های غیر دولتی، ولی این سازمان های غیر دولتی در اختیار اقلیت مردم هن. توجه دارید؟ مثلا اصولا نگاه نئولیبرالیست هم اینه، یا لیبرالیسم کلاسیک نگاهش اینه که دولت حد اقلی باید ملازم باشد با مشارکت حد اکثری احزاب و سازمان های غیر دولتی که اینا دست کی هم؟ دست سرمایه داری هم. لذا لیبرالیسم پیوند داره با کاپیتالیسم. لیبرالیسم از کاپیتالیسم جدا نیست. لیبرالیسم معناش مشارکت حد اکثری مردم نیست، معناش دولت حد اقلی است که لازمش مشارکت حد اکثری سازمان های غیر دولتی است که در اختیار سرمایه داری است. لذا لیبرالیسم و کاپیتالیسم لازم ملزوم همه. در نظام های سوسیالیستی و مارکسیستی وقتی میگن دولت حد اکثری یعنی مشارکت حد اقلی. البته الان خب اینا هم سوسیالیست ها هم لیبرالیست ها خیلی سعی کردن خودشون رو تعدیل کنن، توجه دارید، و یه ترکیبی از سوسیالیست و لیبرالیسم در خودشون جمع بکنن، حالا یا با دوز بالای لیبرالیسم یا با دوز بالای سوسیالیسم، درست. اما در نظریه ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه با مردم سالاری دینی پیوند وثیقی دارد. یعنی ولایت حد اکثری است، مشارکت سیاسی مردم هم حد اکثری است. این اصلا یه مدل دیگه است و تفاوت داره با اون دو مدلی که عرض کردم. و این مدل و این نظریه سیاسی و نظریه حکومت روی بحث حکمرانی تأثیر خیلی جدی داره که ما از او تعبیر می‌کنیم به حکمرانی ولایی که در نکته اول عرض کردم.
بله از سایر دوستان هم سوالاتی داشتن، اگر استاد اجازه بدن
بفرمایید. بله بپرسن. بله بفرم.
آیا یوسف نجا؟
بله. حضرت استاد خیلی ممنون، توضیحات خوب، خیلی مفید بود، بسیار استفاده کردیم. تا اونجایی که من مطالعه کردم اصلا این بحث حکمرانی نوین و اینها از اینجا مطرح شد که گفتن که حکومت صرفا دیگه کفایت نمیکنه برای اداره جامعه. جوامع پیچیده شد و اشخاص بازیگران مختلفی وارد شدند و سهم خواهی کردن، گفتن ما هم بایستی در حکومت سهم داشته باشیم و به نوعی اینا هم وارد مشارکت شدند در تصمیم گیری و حکومت و این کار. الان بخوایم مقایسه بکنیم با حکمرانی داخل کشور خودمون، ما خودمون حکمرانی منحصر به فرد و خاص خودمون رو تو جمهوری اسلامی داریم. حالا اگر بحث نظام امت و امامت و اینها که حضرت آقا مطرح میکنن، ما به نوعی حکمرانی امت و امامت رو داریم حالا قول فرمایش شما داریم تجربه میکنیم. حالا میفرمایید در مراحل تکوینی هست و هنوز اونقدر فعلیت پیدا نکرده و یک حکمرانی منحصر به فرد و خیلی از ویژگی های حکمرانی نوین رو داره، چرا که اشخاص و بازیگران غیر دولتی غیر حکومتی هم میان، گروه های جهادی دخالت داده میشن، گروه های داوطلب، بسیج، خود بسیج بدنه مردم دیگه، اینا تشکل هایی هستن که الان وارد میشن تو حکومت، تو حکمرانی. من نظرم اینه که اصلا حکمرانی نوین رو ما عملا اجرا کردیم. حالا نمیگم حالت صد داریم، حالت عالی داریم، خیلی نمره بالایی داریم، ولی اون چیزی که اونا تو ادبیاتشون غربی ها تحت عنوان حکمرانی نوین الان دارن تئوریزه میکنن، ما عملا اجرا کردیم. خیلی از مختصات اونا رو ایران داره، مشارکت اشخاص بازیگران غیر دولتی رو داره و ویژگی های خاص خودش رو هم داره. حالا نمیدونم حالا نظر شما همین هست. ما فقط اگر ادبیات حکمرانی امت و امامت رو که یه حکمرانی منحصر به فرد هست مبتنی بر نظریه ولایت فقیه رو بتونیم یه مقدار بیشتر روش کار بکنیم، به اون بالندگی لازم برسه، از نظر حکمرانی از حیث عملی و کاربردی از غرب خیلی جلوتر هستیم.
بله
خیلی ممنون.
بله ببینید، در حوزه نظر حکمرانی، در حوزه حکمرانی در جمهوری اسلامی در ساحت نظر، خب به اعتبار اینکه ما در باب دولت اسلامی، حکومت اسلامی، نظریه ولایت فقیه، نظریه امت و امامت کارهای مختلفی محققین ما انجام دادن، می توانیم یک نظریه نسبتاً جامعی رو از حکمرانی ارائه بکنیم. یعنی بگیم در ساحت نظر ما دستمون خالی در نظریه پردازی در باب حکمرانی نیست، چون هم نظریه امت و امامت مطرح شده، نظریه ولایت فقیه مطرح شده، نظریه مردم سالاری دینی مطرح شده، کاملا اینا درسته. البته بحث فقهی جامعی متاسفانه صورت نگرفته، یعنی بحث فقهی جامع عمدتا در بحث نظریه ولایت فقیه، اما در بحث نظریه مشارکت مردم، بحث فقه المشارکه، فقه احزاب، عرض کنم خدمت شما اینو کمتر صحبت شده و لذا جای کار جدی داره. ما البته در درس‌های خارج فقه نظام سیاسی همه بحثا رو داریم، هم فقه مشارکت رو بحث میکنیم، هم فقه مقاومت رو بحث میکنیم، هم فقه احزاب رو بحث میکنیم، هم فقه بیعت رو، هم فقه مشاورت رو، همه اینا بحث های فقهی داره که عرض کنم باید بحث بشه. لذا اگر از این، همونطور که در جلسه اول خدمتون عرض کردم، اگر ما از این میراث در واقع 3-4 دهه اخیر که بحثایی در این زمین ها فل جمله شده، میتونیم یه نظریه جامعی در باب حکمرانی اسلامی یا حکمرانی ولایی ارائه بکنیم. اما اینکه الان نظریه حکمرانی ما کاملا مدون و تعریف شده و دقیق با همه ابعاد گفته شده، نه، هنوز ما به این مرحله نرسیدیم. مثلا اصولا بحث حکمرانی بحث نوعی است، هرچند برخی از شخصیت‌های فکری ما مثل شهید مطهری رضوان تعالی علیه در آثار خودش در همون سال 57 بحث حکمرانی رو بهش پرداخته، اما عمدتاً مقصود شهید مطهری از حکمرانی بحث حکومتداری است، یعنی حکمرانی به معنای اصطلاحیش به نظر من مقصود نیست. در همین کتابایی که پیرامون حکومت اسلامی شهید مطهری پرسش و پاسخهای از ایشون شده و توضیحاتی دادن، واژه حکمرانی رو به کار بردن، ولی حکمرانی بیشتر به معنای حکومتداریه تا، یعنی بیشتر مقصود گاورمنت هست تا گاورننس. بنابراین ما یه بحث تخصصی در باب فقه حکمرانی هنوز نداریم، لذا در مقام نظر هم از یک ضعف و فقری برخوردار هستیم، ولو ظرفیت های استفاده از این برای تولید نظری حکمرانی وجود داره. در ساحت عمل هم که اشاره کردید، به هر حال یکی از مهمترین ویژگی‌های حکمرانی نوین مشارکت حد اکثری است، اینکه بازیگران مختلف حضور داشته باشند و سهم‌خواهی که در واقع غیر دولتی ها داشته باشند، و ما هم یعنی مقام عمل نقش مردم رو در انقلاب اسلامی دیدیم، مشارکت مردم در انتخابات، مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی، هیئت‌های عزاداری، عرض کنم فعالیت‌های جهادی، هم خدمات فرهنگی جهادی هم خدمات اجتماعی جهادی. این نشون میده که بازیگران غیر دولتی در جمهوری اسلامی خیلی زیادن و به صورت حد اکثری این قصه وجود داشته. پس بنابراین ما حکمرانی نوین رو به یه معنا تجربه کردیم. خب من اینجا میخوام در واقع دو تا ملاحظه عرض کنم. ملاحظه اول این که ببینید حکمرانی همونطور که جلسه قبل عرض کردم فرایند نظامند راهبرد نگاری و تقنین و قانونگذاری و ساختارسازی است. یعنی این سه تا حوزه باید نظاممند شکل بگیره تا بگیم حکمرانی. توجه دارید؟ خب بله، ما گروه های جهادی داریم و یک تبدیل شده به یه رویه، حتی تبدیل شده به یه معنا به یه ساختار حمایت از محرومین. توجه دارید؟ اما آیا این گروه های جهادی در تقنین فعالیت های جهادی نقش دارن؟ در سیاست گذاری فعالیت های جهادی نقش دارن؟ ندارن دیگه. نه تنها ندارن، حتی ما از یک فقر و فقدان قانونی فعالیت های جهادی برخورداریم. یعنی همینطور گروه های جهادی شکل میگیم میرن تو مناطق محروم خدمت میکنن. توجه داری؟
میتونن از توسط میتونن که نقش داشته باشن، میتونن
نه نمیتونن
طرح‌ها و لوایح تهیه بکنن برای اینکه در عرصه قانونگذاری هم بتونن حمایت حکومت رو برای فعالیت‌های جهادی جلب کنن.
حالا فعلا
که این شبکه‌های جهادی الان چقدر تونستن به این حوزه نزدیک بشن.
خیلی خوب، پس من الان اینکه میتونن یا نمیتونن اجازه اظهار نظری نکنم، چون ملاحظه دومی هم دارم شاید اینو روشن‌تر کنه، ولی فعلا نیستن. پس بنابراین حکمرانی که اینکه در یه ساحتی از حکمرانی ما ببینیم فعالیتی وجود داره، نمیشه این رو حکمرانی نامید، مگر از باب مجاز، اطلاق جزء، اطلاق کل به جزء، یعنی از باب دلالت تزمنی مثلا اسم این رو بذاریم حکمرانی. ملاحظه دومی که میخوام عرض بکنم اینه که ببینید حکمرانی نوین زاییده نئولیبرالیست هاست. یعنی شما فقط این واژه حکمرانی نوین رو نبینید که بگید خب یک مثلا ویژگی خوبی به نام مشارکت مردمی رو لحاظ کردن. نه، وقتی میگید حکمرانی مثل دموکراسی میمونه. الان تا میگید دموکراسی تو ذهن ها دموکراسی لیبرال میاد. توجه دارید؟ وقت شما باید تمام مبانی و اصول لیبرالیسم بپذیری تا بگید من این مدل دموکراسی رو قبول دارم. حکمرانی نوین فعلا از نئولیبرالیسم جدا نیست. حالا انشالله اینا بعدن تو سیر تطور تاریخ بس که خواهم گفت تکمیل میکنم بحث دیروز رو، اینا رو توضیح میدم. در نئولیبرالیسم وقتی گفتیم شد مشارکت حد اکثری، سهمخواهی بازیگران مختلف، سازمان و غیر دولتی، اصلا مقصود مردم به ماهو و مردم نیستن. اصلا گروه جهادی و اینا همش اصلا تو قاموس کاپیتالیسم نمی گنجه. اونا وقتی میگن حکمرانی نوین یعنی میدان دادن به سرمایه داران، یعنی اقتدار سرمایه داری، این که سرمایه داری اقتدار بیشتر داشته باشه، دولت کمتر در کارش رو دخالت کنه. در واقع حکمرانی نوین یه بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک هست. توجه دارید خیلی دقت باید بکنیم در این مفاهیم. مثلا همین مثلا واژه اومانیسم، چون اومانیسم به معنی اصالت انسانه، خب مثلا کسانی مثل مرحوم شریعتی اومدن گفتن خب قرآن هم کرمنا بنی آدم داره و این همه تاکید بر انسان و خلیفت اللهی و فلان و بهمان، پس اسمشو بذاریم اومانیسم اسلامی. در حالی که کسی اگر دقیق معنای اومانیسم رو بداند میبیند اومانیسم اسلامی مثلث هیزلی است. یعنی همونطوری که مثلث هیزلی محاله، اومانیسم اسلامی هم محاله. توجه دارید نمیشه شما اومانیسم مدرن رو بپذیرید ولی سوبجکتیویسم مدرن یا سکولاریسم مدرن رو نپذیرید. یعنی در دل اومانیسم و هیومانیسم سوبجکتیویسم و سکولاریسم نهفته است. توجه دارید. پس بنابراین وقتی میگید اومانیسم مدرن، با این ویژگی ها میشه اومانیسم مدرن. دیگه معنا نداره بگید اومانیسم اسلامی، چون اگه گفتی اومانیسم اسلامی پس یعنی سکولاریسم اسلامی هم. توجه دارید؟ خب نمیشه سکولاریسم اسلامی مگر داریم. بنابراین بله، یه ویژگی هایی از حکمرانی نوین رو ما در توده مردم ملاحظه میکنیم. توجه دارید؟ توده های مردم، و حکمرانی نوین اصلا با توده های مردم مخالفه. حکمرانی نوین با حزب، فعالیت حزبی، یعنی همونطوری که حزب یه تشکل مستقل سیاسی از دولته، کمپانی‌های مستقل از دولت در حوزه اقتصاد، سمن‌های مستقل از دولت در حوزه فرهنگ، اینا باید شکل پیدا بکنه. توجه دارید؟ تا حکمرانی نوین پدید بیاد توده مردم مطرح نیستن. لذا طبق حکمرانی نوین مثلا نمیتونن خیرین که کار اقتصادی میکنن طبق حکمرانی نوین و بانک جهانی که زاییده همین حکمرانی نوین است، نمیتونن بگن ما میخواییم به مثلا هیئت‌های مذهبی کمک کنیم. حق ندارن، اگر انجام بدن بانک جهانی بهشون ایراد میگیره، FATF ایراد میگیره، یه تخلف محسوب میشه. توجه دارید؟ اینا رو انشاءالله بعد یه مقداری با تمام ابعاد مفاهیم رو ببینیم، با تمام مؤلف و مفاهیم ببینیم تا بعد بگیم به هر حال این ما حکمرانی نوین رو تجربه کردیم یا نه. من میگم خدا نکنه حکمرانی نوین رو تجربه کنیم. حکمرانی نوین با تمام ویژگی‌هاش تجربه کردن یعنی بی سی رو تجربه کردن، یعنی اف ای تی اف رو تجربه کردن، یعنی تمام ساختارهای حکمرانی مدرن رو باید ما تجربه کنیم و بپذیریم. یعنی چیزی دیگه به نام امت و امامت نخواهید داشت، چیزی دیگه به نام حکومت ولایی و حکمرانی ولایی نخواهید داشت. اما یه ملاحظه سومی هم اینجا من عرض بکنم. اون چه الان در کشور ما خیلی نقش جدی به نظرم در حکمرانی پیدا کردن، من تعبیر میکنم اختوپوس های عرصه های مختلف هست. یعنی یه عده هستن اختوپوس دارو هن، یه عده هستن اختوپوس وسائل پزشکی هن، مهندسی پزشکی، یه عده اصلا اختاپوس عرض کنم خدمتتون خودرو هن، یه عده اختاپوس امور کشاورزی هن. اختاپوس که میگم یعنی حالا یه سری داره و دست و پاهایی داره. اینها هر جور دلشون بخوان وارد میشن و جالبه اینا حتی گاهی قد در قانونگذاری های مجلس هم نقش دارن. توجه دارید در قانونگذاری های مجلس حضور پیدا میکنن، اصلا قانونگذاری واردات صادرات رو تعریف میکنن. همین اخیراً شما دیدید مجلس شورا مصوب کرد که چند هزار تن مرغ وارد کشور بشود. همین اینو این مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس بود، همین مجلس ارزشی ما، به جای اینکه مصوب بکند ظرفیت‌های مرغداری‌های داخل رو که تعطیل شده است تقویت کنیم. ما حالا ما یه صحبت یه جایی کردیم و صحبت ما هم خوب متاسفانه انعکاس پیدا نکرد و بعد یه عده گیر دادن که مثلا ما تعبیر 600 هزار مرغداری کردیم، این مثلا چه عددیه، واقعیت ندارد. بعد گیر دادن روی عدده. توجه دارید اون چه مسلم است طبق آماری که وزارت کشاورزی دارد اینه که ما تعداد مجوزهای مرغداری که تو کشور داریم از ظرفیت نیاز کشور بالاتره، یعنی میتواند نیاز داخل کشور رو تأمین کنن و حتی صادر هم بکنن. و چرا مجلس مصوب میکنه که چند هزار تن مرغ وارد کشور بشود؟ میدونید وارد کردن مرغ چند هزار تن در کشور یعنی چه ضربه‌ای به تولید مرغ؟ این چون اختاپوس عرض کنم مرغ و طیور در کشور هست، اونا تأثیر گذارن، حالا یا با منطق غلطی که حاکم میکنن یا با طرق دیگر. توجه دارید این کجا نیروهای جهادی که میرن تو این روستاها تشویق میکنن مثلا فرض کنید به خانه های کشاورزان و روستاها رو تشویق میکنن به تولید مرغ، آموزششون میدن که چطور مثلا 100 تا 200 تا 300 تا مرغ تو زمیناشون باغشون خونهشون نگهداری کنن، آموزششون میدن برای تأمین غذاشون، برای تأمین سلامتی مرغ ها، یه دستان دارن این کارا رو انجام میدن. اینا کجای این حکمرانی طیور هستن؟ حکمرانی کشاورزی که بخشش طیوره. توجه دارید نه ما متاسفانه حکمرانی نداریم در حوزه کشاورزی، حکمرانی نداریم. این که حالا یه بخشی فعالیت‌های جهادی انجام میدن، خدماتی انجام میدن، اینا درصدشون، درصد تأثیرگذاریشون با اختاپوس‌هایی که با درصد تأثیرگذاری اختاپوس‌ها ببین چقدره. بعد به نظر شما اگر چند هزار تن مرغ وارد کشور شد که داره میشه، دیگه کشاورز یا مثلا اون روستایی به صرفش نیست که مرغ بخواد تولید مرغ بکنه، خود اونم میره از این مرغای خارجی که با از ترکیه و نمیدونم کجا و کجا گرفتن، معلومی ذبحشون چطور است و هزار تا مسئله شرعی دیگر هم دارن. توجه داریم ما حکمرانی نداریم، تصمیم‌های اختاپوسی است نه حکمرانی. و جالب اینه اینا عمدتاً هم بخش خصوصی هم. اصلا من میخوام بگم بله به این معنا حکمرانی نوین کاپیتالیستی الان در کشور ما شکل گرفته. توجه دارید الان من یه مثال دیگه براتون بزنم. الان ما در داروهایی که تو کشور تولید میشود، میدونید داروهایی که کشور تولید میشه چه داروی شیمیایی چه داروهای سنتی، یه قسمش از به شکل کپسول عرضه میشه. این کپسول دارو توشه و پوکه این کپسول که از ژلاتین ساخته می شود خب لازمه تا این دارو وارد این بشه. در کل ایران ما یه شرکت فقط تولید ژلاتین داریم، یعنی پوکه کپسول تولید بشه، دیگه نداریم. از کجا وارد میکنن؟ از چین. حالا با چه ژلاتینی؟ چون حکمرانی سلامت نداریم، در حالی که ظرفیت وجود داره، سرمایه گذارانی هستن حاضرن با سرمایه خودشون یک ریال هم از دولت نگیرن و این پوکه کپسول رو تولید کنن با همین ژلاتین های حلال میتونن و نیاز به واردات نداشته باشین. مسئله حلال و حرامش هم کاملا تأمین میشه. ما به شدت در کشور دچار ضعف حکمرانی هستیم. من به نظرم چون همونطوری که حضرت آقا فرمودن که تمام این امکاناتی که دست بخشای دیگر است، اینا همه 5% هم نمیشه. 95% قدرت، اقتدار اقتصادی، سیاستگذاری، چی اینا دست دولته. به نظرم دولت آینده باید کسی باشه که مسئله حکمرانی رو در عرصه‌های مختلف حل کنه. اگر اینو حلش کرد، مثلا حکمرانی مالی رو حل کرد، دیگه بانک‌های ما بنگاداری نخواهند کرد. الان ما حکمرانی مالی نداریم چون امور دست بانک هاست. بانک ها هم عرض کردم دیروز از زمان دولت احمدی نژاد تا الان همشون شدن بنگا. حالا البته یک حرکت خوبی به دستور حضرت آقا انجام شد، بانک های متعدد نظامی همه ادغام شدن در بانک سپه. یعنی شما نگاه کنید، یک شاخص و علامت برای سلامت بانکی اینه. اگر شما در شهراتون دیدید شعبای بانک جمع شد، ادغام شد، کم شد، این بدانید بانک به سمت سلامت. اگر شعبه ها اضافه شد، بدانید داره بانک ها بنگا شدن. بنگا که بشن یعنی تولید شکست میخوره، اصلا اجازه تولید نمیده. بانک بنگایی اجازه تولید نخواهد داد چون دنبال منافع خودشه، زمیندار میشه، فئودال میشه، به فکر تولید، به فکر درآمدزایی خودشه، نه به فکر تولید کننده بخش خصوصی که میخواد تولید کنه. بله، سوال بعدی.
بله استاد، ممنون از فرمایشاتون. بنده یک هم در قالب سوال، هم یک جورایی در تصنیح و تکمیل فرمایشتونه. صدای بنده رو دارین؟ ببخشید، من در واقع حکمرانی نوین در غرب میشه میخواستم عرض کنم. ظاهرا اون چیزی که در واقع حکمرانی نوین مطرح میشه، یک دغدغه‌ای که داره بحث پاسخگویی به مردمه، یعنی یک جورایی در واقع از شعوب، در واقع از ویژگی‌های دموکراسی که پاسخگویی و مسئولیت پذیریه. اینها مثلا دیده بودن که به قول شما یک سری بنگاه‌هایی که سرمایه داران حالا بر سرنوشتش تسلط دارن، اینها میان و در امورات زندگی مردم خیلی نقش ایفا می‌کنن. دغدغه‌ای که اینها داشتن این بود که اینها نمایندگان مردم لزوماً نیستن، اما بر سرنوشت مردم خیلی نقش دارن. بنابراین یکی از دغدغه های حکمرانی نوین همین پاسخگو کردن این بخش خصوصی در قبال مردم بوده و به نظر میاد این خیلی توی مباحث حکمرانی نوین، این به اصطلاح هاردکور مباحثشون سخت هسته، مباحثشون بحث پاسخگویی و در واقع مطالبه گری به نفع مردمه. و حالا توی اون دعوای نئولیبرال ها و حالا چپ های سوسیال، حالا مثلا توی جامعه آمریکا ترامپ میشه نئولیبرال، برنی سندرز و حالا طیف شاید بایدن شاید میانه بشه، ولی سندرز میشه مثلا چپ. اینها اومدن گفتن که آقا با این دولت حداقلی که یه گوشه وایستاده کاری نمیکنه، این سرمایه داری باعث شده که یه سری آسیب های اجتماعی وارد بشه و بخش مثلا مستضعف جامعه آسیب ببینه. اینها اومدن به نظرم حکمرانی نوین یک راه حل سومی بود بین در واقع اون دولت حداقلی که یه گوشه نشسته بود و نظاره گر بود و این حرفایی که چپ ها می زدن برای مشارکت دادن دولت برای رتق و فتق این آسیب ها. اینا اومدن در این حال که هم دولت رو خواستن کوچیک نگه دارن که خیلی دخالتگری نکنه توی در واقع اجتماع و بازار، اما از اون طرف بیاد این آسیب ها رو هم برطرف کنه و پاسخگو کنه این بخش های خصوصی رو به مردم. این حکمرانی نوی یک راه حل سوم بود. این به نظرم این نکته ای که ما باید توی فهم حکمرانی نوی نیو گاورننس اینا واقعا مداخله کنیم، چون مارک بیبی مثلا توی کتاب باشه گای پیتر اینا خیلی تاکید داره. از اون طرفش در خصوص حالا جامعه خودمون من این سوال رو دارم که حالا مثلا آیا صرف این که میگیم یه سری گروه های جهادی بودن اول انقلاب شکل گرفتن و حالان هم هستن در قالب بسیج و غیره و غیره، خب ما الان از اون طرف بشن میبینیم که خیلی از سرمایه ها نه فقط دست دولت حالا منتخب بلکه دست بنگاه ها و در واقع بخش های در واقع انتصابیه. یعنی مثلا فرض کنیم مثلا میگم مثلا بنیاد برکت یا بنیاد مستضعفان، اینها هم سرمایه های کلانی دارن که خب اینها رو کی پاسخگو میکنه به در واقع کارآمدیشون به مردم؟ خب از اون طرف هم ما آخرش میبینیم که اگه بخوان خیلی از این در واقع نهادهای انقلابی هم کارشون رو کنن، اونها هم به انباشت سرمایه رو آوردن و خب اینها رو کی قرار پاسخگو کنه نسبت به در واقع خروجی هاشون کارآمدیشون؟ به نظر من لاجرم آخرش ما میبینیم که ما مجبوریم یه کمی برای اینکه کارآمدی هامون رو بیشتر کنیم دولت رو، هم به معنی دولت منتخب هم به معنی نهادهای در واقع بالا دستی و حالا غیر منتخب، اونها رو هم یه جورایی سبک کنیم و در واقع برسونیمشون دست مردم که مردم ادارش کنن. من می‌خواستم با این نگاه حالا کمی هم انتقادی و نه فقط به دولت بلکه به حالا کلیت حالا حاکمیت
بله.
با این نگاه هم مسئله رو تحلیل کنم. ممنون.
بله خواهش. ببینید این ویژگی شفافیت و پاسخگویی و بعضی ویژگی‌های دیگر که قبلا اشاره کردم در بحث حکمرانی شبکه‌ای هم که وارد بشم عرض خواهم کرد، تکمیل میکنم این بحث ویژگی‌های حکمرانی نوین رو. خب اینا حتی بعضی ویژگی‌های حکمرانی خوب آمده هم، میدونید تعبیر حکمرانی خوب به کار رفته، هم حکمرانی نوین بعضی از این ویژگی ها در حکمرانی خوب مطرحه و ویژگی دیگری هم هست. اینا ویژگی مهمی است، خیلی هم مهمه. ما انشالله در بحث های فقه حکمرانی که وارد بشیم باید مشخص کنیم از نظر فقهی آیا پاسخگو بودن مبنای فقهی داره یا نداره، شفافیت مبنای فقهی داره یا نداره. این شده بحث خواهیم کرد. ولی باز من همون نکتهی که در سوال قبلی توضیح دادم، حکمرانی نوین رو فقط به بعضی ویژگی‌هایی که خیلی مردم پسند و عقل پسندن تعریف نکنیم. یه مجموعه از حکمرانی نوین، توجه دارید؟ الان شما نگاه کنید خیلی از جریان‌های مثلا اصلاح طلب ما مردم میگن، ولی عملا این اختاپوس ها اصلا به فکر مردم نیستن. هانتینگتون تعبیرش اینه، میگه اصلا سیاست مدرن اینه که ما از اخلاق بگیم، از مردم بگیم، از نمیدونم عدالت بگیم، اما دولت ها مقید به این ویژگی ها و فضائل نباشن، ولی شعارشو بدن. این که گفته میشد مثلا در حکمرانی نوین، خب حکمرانی نوین الان یکی از سبکای رایجش شبکه‌ایه. خب حالا واقعا سبک شبکه‌ای پاسخگوه، شفافه، و ببینید من میخوام بگم مقام تعریف حکمرانی نوین رو با مقام تحققش خودتون مقایسه کنید. شعار شفافیت و پاسخگویی یه وقتا برای مطرح میکنن تا رقیبی که قدرت دستشه از میدان در برود، ولی وقتی خودشون به قدرت رسیدن دیگه این شعار ارزشی نداره. یعنی یک شعار سیاست بازی است. تعریف حکمرانی نوین بر این ویژگی ها رو دارد، ولی وقتی میاد در مقام عمل به سبک بازاری یا به سبک شبکه‌ای و از سبک هرمی فاصله میگیره، این شفافیت بیشتر شده یا پیچیدگی بیشتر شده، پاسخگویی بیشتره یا عدم پاسخگویی بیشتره؟ خب واقعیت یه چیز دیگری است. بین حکمرانی نوین در مقام تعریف و حکمرانی نوین در مقام تحقق خلاصه مقایسه کنید، اینا الزاماً با هم تقاربی ندارند. اما درباره این که خب ما در جامعه خودمون هم میبینیم که این نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه هستن اونا هم مثلا شفافیت ندارن یا پاسخگویی ندارن، خب بله اشکال وارده، باید داشته باشن، باید گزارش مردم بدن، توجه دارید؟ اینا رو بگن که مثلا بنیاد برکت چقدر مدرسه در مناطق محروم ساخته، چه این پول ساخت رو از کجا تونسته کسب بکنه و درآمدزایی بکنه تا بتواند این خدمات رو هم داشته باشه. خیلی که حرف درستی است، توجه دارید؟ ولی من میخوام بگم حواسون باشه صورت مسئله عوض نشه. 95% قدرت اقتصادی دست اختوپوس هایی است که نفع شخصی میبرن. بعد سوال از شفافیت و پاسخگویی رو ببرن به 5% که عمدتا نفع عمومی و مردمی است. الان کیا هی میگن مثلا آستان قدس رضایی باید پاسخگو باشه، شفاف باشه؟ اینه که این شعار رو میدن کیان؟ اکثرا اینا سران اختاپوس هایی هستن که یا توی خودرو یا توی کشاورزی یا توی دارو یا توی عرض کنم مهندسی پزشکی، یا سری از سران اختاپوسن یا دست و پای اختاپوس ها هستن. ولی مردم رو، ذهنیت ها رو، چون رسانه دستشونه دیگه، رسانه های فضای مجازی دست اینها هست و مجامع رسانه های نئولیبرالیستی هم کمکشون میکنن، اونقدر در ذهن مردم القا میکنن آقا این بنیاد مستضعفان، نمیدونم بنیاد برکت، ستاد فرمان اجرای امام، که کل اینا 5% قدرت اقتصادی نیستن ها، همه رو هم دیگه. این 95% قدرت اقتصادی دست دولتی است که دلار رو هر قیمتی به هر کسی به هر اندازه‌ای که دلش بخواد میدهد و بعد پاسخگو هم نیست. یا مثلا همینایی که وام‌های کلان از بانک گرفتن و هیچ موقع هم آشکار نمی‌کنه اینا کیا هستن. من نمی‌دونم اینا که تو این سیستم‌های اختاپوسی قرار دارن، مثلا در کشور ما اصلاح طلبان اصولگرا هم هستن، هر دوتاشونن، توجه دارید؟ شفافیت و پاسخگویی دو اصل مهمی است که من انشالله مبنای فقهی اون رو خدمتتون توضیح خواهم داد وقتش که رسید. کاملا من با اون موافقم، ولی حکمرانی نوین فقط این دوتا نیست. بعد غیر از ویژگی ها باید به یا اهداف باید به اون سبک سازمانی حکمرانی نوین هم توجه بکنید.
آقای کوفدره ای بفرمایید. سلام و عرض ادب.
سلام تقبل الله
وقتتون بخیر. عرض کنم خدمتتون چند تا مورد، ولی خب چون به جلسه مربوطه در حد چند ثانیه یه مورد رو اشاره میکنم. مشکل اینترنت یه سایتی هست به نام سایت روبرو، مثل همین سامانه اسکایرو که مدرسه حقانی قم، چند تا از دانشگاه های علوم پزشکی و حتی سازمان فناوری اطلاعات ایران استفاده میکنه. اگر
حالا بررسی بشه خب خیلی خوبه.
بله بله، این اسکای روم چون خیلی شلوغ زارن مدارس و اینا، مخصوصا این ساعت ها هم ساعت های شلوغی هست، معمولا قطع وصلی داره. اینو دوستان انشالله پیگیری کنن.
بعد عرض کنم خدمتتون، حالا باز من اینو در حین صحبت های امروز من امروزه ببخشید فرمایشات امروز شما به ذهنم رسید که یه کلید واژه‌ای قبلا به گوشم خورده بود از آیت الله مددی، فقه ولایی، و عرض کنم خدمت شما اینم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم. فقط من تیتر رو از مهر نیوز میخونم که تیتر که نه، یعنی دو سه خط ازش، برای حل شدن بسیاری از جنبه ها در زمینه فقه حکومتی و پشتوانه فقه ولایی ما باید خیلی کار کنیم. به علت وجود مشکلات نیست آن است که ما اصول فقه ولایی را تنظیم نکردیم. بعد عرض کنم خدمتتون مطلب دیگه که سوال دیروز من بود، آیا در حکمرانی بدون حکومت این در تضاد با آموزه های اسلامی هست؟ و اون فرمایش امیرالمؤمنین که حالا بنده خاطرم نیست متاسفانه اصلشو، اما مضمون این بود که هر جامعه امیری میخواد، حالا بر باشه یا فاجر، و یا به قول استادی عراق زمان صدام بهتر از عراقی بود که آمریکا برش تسلط داشت به خاطر امنیت نداشتن و اینها. و عرض کنم خدمتتون که حالا یه بخشایی هم توی مطالب مکتوبم عرض کردم که نقش فرد امت اسلامی، خب درست شهید صدر جایگاهی داشتن، امام موسی صدر همینطور و رهبران امت اسلامی، اما خب اینا نقش فردی خودشون هم مهم بود. حالا اینکه دولت کارشو بکنه یا نه، اگر اشخاص دیگری، حالا اگر اهل فکر و دغدغه هستن ولی مسئولیتی ندارن، فکر کنن که این دولت نیست، که اصلا فکر کنن دولت ها، نه این دولت، دولت ها میخوان چوب لای چرخه این نظام سازی و حکومت تمدن سازی بندازن و اینا، خود شخص خودشو تنها ببینه و فکر کنه. و گاهی هم حالا البته اشراف شما بیشتر ما درس پس میدیم، اما ید الله مع الجماع، همین فردهای عرض کنم خدمت شما تنها و تک تک اگر با هم باشن خب میتونن کار بکنن. تقریبا عرض بنده تمام، فقط یه چند ثانیه اجازه بدید من به برگم نگاه کنم. بله حالا انشالله باز روزهای آینده مطرح میکنم، شما راهنمایی و جواب بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. فقه ولایی که جناب آیت الله مددی مطرح کردن، تفصیل نظر ایشون رو من در درس‌های فقه نظام ولایی عرض کردم، یه کاستی در اون دیدم که تکمیلش شده فقه نظام ولایی. فقه ولایی یعنی آقا مباحث روایات ما، احکام ما، آموزه ما بعضی فقهی هن، بعضی از ساحت ولایی ولی هستن، یعنی ولی یعنی امام پیغمبر یه وقت از اون ساحت عالم دین بودنش احکامی رو بیان کرده، یه وقت از ساحت شأن ولایتی که داشته است و خدا بهش داده احکامی رو بیان کرده. کشف احکام فقهی و کشف احکام ولایی نیاز به اصول فقه دارد، هم اصول فقه احکام فقهی لازم است، هم اصول فقه احکام ولایی لازم است. اگر بخوایم بحث کشورداری رو دنبال کنیم باید به اصول فقه احکام ولایی هم توجه کرد. خب حرف درستی است، ولی یه نکته مهمتر این است که نظام ولایی، فقه نظام ولایی، در فقه نظام ولایی هم احکام فردی هم، هم احکام اجتماعی، هم راهبرد و هم قوانین، هم ساختارا بهش توجه میشه. این با فقه نظام ولایی میشه حکمرانی کرد، اما با فقه ولایی نمیتونیم حکمرانی کنیم. بخشی از نیازهای حکمرانیمون تأمین میشه، ولی اگر تبدیل به نظام نشود کل نیاز حکمرانی تأمین نمیشه. حکمرانی بدون حکومت رو بله قطعا صحیح نیست، و عرض کردم مراتب حکمرانی که دیروز اشاره شد، به هر حال از هر چقدر حکمرانی اقتدار دولت رو کم میکنه و اقتدار مردمی رو بیشتر میکنه، اقتدار غیر دولتی بگم، بهتره نگم مردمی که فریب این شعار رو نخوریم، اقتدار غیر دولتی بیشتر بشود، کم کم به سمت حکمرانی بدون حکومت منتهی میشه، که وجود خارجی نداشته، ولی عمدتا نئولیبرالیست ها دنبال اینه. نقش فرد فرد هم که فرمودید بله درسته، به هر حال ما اگر فعالان فرهنگی اجتماعی تبدیل به گروه های فرهنگی اجتماعی بشن، گروه ها تبدیل به شبکه بشن، شبکه تبدیل به جبهه بشن، میتونن با خیلی از این اختاپوس ها مقابله کنن. خب دیگه وقت اذان شد، اگر آقای یوسف نژاد هم میست که سوالی دارن، میخواد شما هم سوالتون رو بفرمایید.
استاد
میفرمایید
سوال بپرسن چون که اذان شد، حالا هر بله
حالا آقای یوسف نژاد هم بپرسه سوالشو بعد.
چشم آقای یوسف
نژاد. بله استاد داشت چند ثانیه فقط یه نکته ای چون نمازم هست و یکی که فرمودید که ولایت با حکمرانی یه مدار تفاوت داره، من تصورم این هست که ولایت با حکمرانی خیلی تفاوت آنچنانی نداره، ائمه کفر ائمه حق همه به دنبال اعمال ولایتن. الان این ادبیات حکمرانی غرب هم که میبینید بالنده شده تا حدودی و از ما جلوتر هستن تو بحث ادبیات حکمرانی، به خاطر اینکه اینا هم دنبال اعمال ولایت هستن، یعنی ائمه کفر هم دنبال این هستن که به مردم اگرچه به ظاهر مردم رو به مشارکت میگیرن، گروه های غیر دولتی سمنها به صورت شبکه‌ای بازاری حالا مکانیزم های مختلف، ولی به دنبال اعمال ولایت هستن. یعنی معنای حکمرانی چیزی نمیتونه جز اعمال ولایت به معنای عام، نه ولایت به معنای خاص باشه. و بله همین مطلب رو
مخاطب. بله ببینید
نکته دیگه هم بله. که اختاپوس ها همون شبکه ها هستن.
بله دیگه حالا
اختاپوس حالا بله. شبکه رشیدی نباشه بله. ولی بله. شبکه معیوبی باشه.
بله بله, بله. عرض کنم اعمال ولایت درسته به معنای عام، چه ولایت حق چه ولایت باطل، این بر دو نوع است، یا به نحو حکومت یا به نحو حکمرانیه، یعنی بین گاورمنت و گاورننس فرق قائل شدیم دیگه، توجه دارید. لذا میتونیم حکومت ولایی داشته باشیم اما حکمرانی ولایی هنوز شکل نگرفته باشه، میتونه حکومت ولایی باشه و بعد تبدیل به حکمرانی ولایی بشه. من عرضم اینه که الان در جمهوری اسلامی حکومت ولایی داریم اما هنوز حکمرانی ولایی شکل نگرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر
از استاد گرامی و حضار محترم،
ان شاء الله موفق و معید باشید.